بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل السادس في تقابل الواحد والكثير. وبالحري أن نتأمل كيف تجري المقابلة بين الكثير والواحد، فقد كان التقابل عندنا على أصناف أربعة وقد تحقق ذلك. این فصل درباره رابطه بین واحد و کثیر هست که آیا از اقسام تقابل هست یا نه، و اگر هست از کدام قسم. خب ابتداعا به نظر میرسه که واحد و کثیر باید متقابل باشند، برای اینکه هیچ چیز از اون جهتی که واحد است از همون جهت نمیشه کثیر باشه، و همینطور چیزی که کثیر است از اون جهتی که کثیره نمیتونه واحد باشه. و معنای تقابل هم همینه که دو چیز در شیء واحد من جهت واحده اجتماع نداشته باشه، اجتماعشون ممکن نباشه. اما سوال میشه که واحد و کثیر چه رابطه ای با هم دارن؟ آیا اینها واقعا متقابل هستند یا نه؟ و اگر متقابل هستند کدام یک از اقسام تقابل دربارشون صدق میکنه؟ مقدمتاً باید توجه داشته باشیم که بحث اصلی درباره اینه که دو چیز ذاتاً با هم تقابل داشته باشن. اقسام تقابلی که در فلسفه مطرح میشه درباره این است که ما دو چیز یا دو مفهوم را با هم مقایسه بکنیم که ذاتاً اینها قابل اجتماع نباشند، وگرنه بسیاری از چیزها هستند که بالعرض قابل اجتماع نیستند ولی تقابل ذاتی هم ندارند. اگر سوال میشه از این که واحد و کثیر آیا تقابل دارند یا ندارند، منظور اینه که آیا ذاتاً تقابل دارند یا نه. ممکنه که واحد و کثیر با هم اجتماع نداشته باشند و این دلیل یک نوع تقابلی است، اما این تقابل بالعرض باشد نه به ذات. کما اینکه از نظر شیخ به همینجا منتهی میشه که واحد و کثیر تقابلشون تقابل بالعرضه و به ذات تقابل ندارد. به هر حال اقسام تقابل را شیخ مفصلا در منطق اونجا مطرح کردن، در فن ثانی منطق در مقاله هفتم، و گفتن که ما چهار قسم تقابل داریم. همون چهار قسم تقابل معروف، تقابل تضاد و تقابل تزایف که بین دو امر وجودی هستند، و تقابل عدم ملکه و تقابل تناقض که یک طرفش وجود است و یک طرفش عدم. در واقع میشه تقابل را ابتداعا به دو قسم تقسیم کرد: تقابل بین دو امری که هر دو وجودی هستند، و تقابل بین دو امری که یکیشون عدمی است. بعد هر یک از اینا رو به دو قسم تقسیم کرد. تقابل بین وجودیین منقسم میشه به دو قسم: متضایفین و متضادین. تقابل بین امر وجودی و عدمی هم تقسیم میشه به دو قسم: تقابل تناقض و تقابل عدم و ملک. این چهار قسم تقابل معروف است که در کتاب‌های فلسفی همه جا مطرح شده و به اصطلاح نرخ شاهباسی داره دیگه. حالا واحد و کثیر ببینیم آیا در هیچ یک از این اقسام چهارگانه تقابل می گنجه یا نه. هیچ کدوم از این تعریفات بر تقابل بین واحد و کثیر صدق نمی کنه. اول تقابل تضاد رو مطرح می کنه. ببینیم آیا میشه گفت که وحدت و کثرت از باب ضدینند یا نه. ابتدای دلیل ساده ای ذکر میکنند برای این که وحدت و کثرت از باب ضدین نیستند، و اون دلیل اینه که ضدین طوری هستند که وقتی احد و ضدین میاد دیگری باطل میشه و نفی میشه، مثل سواد و بیاض. وقتی سواد وارد جسمی میشه بیاض از بین میره. حالا ممکنه یه جسمی اجزای مختلفی داشته باشه، یه جزش سفید باشه یه جزش سیاه، و حتی اجزا اونقدر ریز باشه که درست نشه تشخیص بدن، آدم خیال کنه سیاه و سفید با هم قاطی هستن. ولی حقیقت اینه که اون نقطه ای که سیاهی وجود داره در اون نقطه نمیشه سفیدی وجود داشته باشه، این دوتا ضد هم هستن و هم دیگه رو نفی میکنن. ولی وحدت و کثرت اینجور نیستن، کثرت از وحدات تشکیل میشه، باید واحدهایی باشن، مجموع واحدها رو میگیم کثیر. هیچ ضدی نیست که باید مجموع یک از ذاتی جمع به شما بشه ضد آخر. بین ضدین تنافی هست، ولی بین وحدت و کثرت نه تنافی نیست، بلکه وحدت اصلا مقوم کثرته. باید وحدتی باشه تا کثرت به وجود بیاد، و در حالی که کثرت هست، وحدت هم در ضمن اون وحدت موجوده، از ضمن کثرت. ابتدا این دلیل را شیخ ذکر میکنه و با این دلیل نفی میکنه تضاد بین وحدت و کثرت. بعد ممکن به عنوان اشکال بر این دلیل میفرماد ممکنه یک کسی به این دلیل ما اشکال کنه و یک وجهی برای تضاد بین وحدت و کثرت ارائه بده، و اون اینه که شما گفتید ضدین همدیگر رو نفی میکنن، سواد بیاض رو نفی میکنه یا بیاض سواد رو، ولی این معنای تنافی که بین ضدین هست اینه که وقتی احد و ضدین در یک محلی در یک موضوعی وجود دارد، ضد دیگه نمیتونه اونجا وجود پیدا کنه. اگر اون ضد دیگر بیاید، ضد اولی خواهد رفت. به این معنا ما قبول داریم که ضدین با هم تنافی دارن، همدیگر را ابطال میکنن، نفی میکنن. اما اگر منظورتون این است که اصلا ضدین خاصیت هر یک از ضدین نفی دیگری است، به هر صورتی شما فرض بکنید، من اینا قبول ندارم. ممکن است یه سفیدی باشه و یه سیاهی به هم هیچ تأثیری نداشته باشن، ربطی هم به هم نداشته باشن. تا ما موضوع واحدی رو در نظر نگیریم که احد و ضدین وارد اون موضوع که میشه، ضد دیگر خارج میشه. تا این کار نکنیم، تضاد و تنافی بین ضدین تحقق پیدا نمی کنه. پس ما باید برای تنافی بین ضدین وحدت موضوع رو در نظر بگیریم. بگیم موضوع واحد از اون جهتی که یک موضوع مشخصی است، نمیتونه در آن واحد جامع بین ضدین باشد. اگر احد ضدین آمد، ضد دیگری از بین میره. اینجور باید تفسیر کنیم، و این تفسیر در مورد واحد و کثیر هم صادقه. ما اگر موضوعی را در نظر بگیریم که هم قابل اتصاف به وحدت است، هم قابل به اتصاف به کثرت، مثلا مایی داریم، میتونه مای واحد باشه هم میتونه میاه کثیره باشه، این موضوع رو وقتی در نظر میگیریم، میگیم یا متصف به وحدت میشه یا متصف به کثرت. اگر متصف به وحدت باشد دیگه کثرت کثیر نیست، مای واحد است. اگر متصف به کثرت باشه، میاه کثیره باشه، دیگه متصف به واحد نیست. به این معنا تنافی هست بینش. پس وحدت و کثرت را اگر نسبت به موضوع واحدی ما بسنجیم، میبینیم همون خاصیت ضدین را دارد، یعنی با آمدن یکی اون دیگری از بین میره. نعت وحدت که بیاد، نعت کثرت از بین میره، نعت کثرت که بیاد نسبت به همون موضوع مشخص. وقتی نعت کثرت اومد، دیگه نعت وحدت نخواهد بود. ممکنه کسی اینجور اشکال بکنه به ما و بخواد که یک نوع تضاد بین وحدت و کثرت درست بکنه، ولی این مطلب درست نیست. باید جواب بدیم ما به این شخص که ضدین خواصی داره که در این وحدت و کثرتی که شما میگی این خواص تحقق پیدا نمیکنه. حالا این قسمت مطلبش رو بخونیم، بعد برسیم به جواب این اشکال. بالحرية أن نتأمل كيف تجري المقابلة بين الكثير والواحد. حالا که صحبت از وحدت و کثرت شد و اقسام وحدت و کثرت و اینها اشاره شد، حالا سزاوار است که ما تأمل کنیم که تقابل بین کثیر و واحد چگونه است، چگونه جریان می‌یابد مقابله بین واحد و کثیر. این بحث از اون جهت مطرح میشه که ما قبلا گفتیم تقابل 4 قسمه. حالا باید اینجا روشن کنیم که واحد و کثیر آیا از این اقسام اربعه تقابل چیزی دارن یا ندارن. فقط کان تقابل عندنا علی اصناف اربعه، ما قبلا بیان کردیم که تقابل 4 قسمه و قد تحقق ذلک، این مطلب به ثبوت رسیده. بعدا هم خواهیم گفت که تقابل بیش از این 4 تا نمیتونه باشه. و سنحقق بعد و ایجن ان صورت تقابل توجب ان تكون اصنافه على هذه الجمله. خاصیت تقابل طوری است که بیش از این 4 تا نمیتونه باشه. بعدا اینو باز تاکید خواهیم کرد. حالا بر اساس اینکه تقابل 4 قسم است، میخوام ببینیم که بین واحد و کثیر کدام یک از این اقسام تقابل ممکنه وجود داشته باشه. از جمله این اقسام کان من ذلک تقابل و تضاد، یکی از این اقسام تقابل تضاده. ببینیم میشه واحد و کثیر را از قبیل ضدین حساب کرد؟ لیس یمکنن یکون تقابل بین الوحدت و الکثر علی هذه الجمله. نمیتونیم ما وقت تقابل وحدت و کثرت را از قبیل تقابل تضاد به حساب بیاریم. چرا؟ و ذالک ان الوحدت مقومت للکسره، وحدت مقوم کسرته، باید وحدتی باشد تا کسرتی به وجود بیاد، در صورتی که ضدین این حالت را ندارن که احد و ضدین باید باشد تا ضد دیگری به وجود بیاد، بلکه برعکس، باید اگر ضدی بخواد به وجود بیاد باید اون ضد دیگر از بین بره. ولا شیء من الازداد یقوم ضده، هیچ ضدی مقوم ضد خودش نیست بلکه مبتل و نافی اون هست. ولی یبتله و ینفیه. پس اولین دلیلی که شیخ اقامه میکنه برای نفی تضاد بین وحدت و کثرت همینه که وحدت و کثرت بینشون تقویم و تقوم هست، وحدت مقوم کثرت هست، در صورتی که ضدین باید بینشون تنافی باشه، یکی نفی بکنه دیگری، نه اینکه مثبت دیگری و مقوم دیگری باشه. لکن لقائل من یقول، ممکنه کسی بگه که ان الوحدت و الکسره هازا شأنهما، همون خاصیتی که بین ضدین شما میگید باید باشه بین وحدت و کسرت هم هست، شأنشون همون شأن تضاد. فانه ليس يجب ان يقال ان الزد يبطل الزد كيف كان. شما گفتید ان الازداد بعضها يبطل البعض و ينفي، این به طور مطلق نیست، اینجور نیست که هر زدی یه زد خودش را مطلقا ابطال کند و نفی کنه، بلکه در صورتی که زدین بخوان در موضوع واحدی جمع بشند اینا با هم نمی سازند، یکی که بیاد یکی دیگه باید بره. بل ان قال ان الضد یبطل الضد بان یحل فی موضعه، معنای این که میگیم ضد ابطال میکنه ضد دیگری را یا نفی میکنه این است که یعنی جای او را میگیره. به این معنا صحیحه. وقتی این معنا را در نظر بگیریم که میگیم زد مبتل زد است، یعنی جایگزین اون میشه، دوتایی با هم جمع نمیشن، یا این باید باشه یا اون. به این معنا وقتی در نظر بگیریم میبینیم وحدت و کثرت هم همینطوره، یک موضوع واحد در این حال نمیشه هم واحد باشد هم کثیر، یا باید متصف به وحدت باشه یا متصف به کثرت. فالوحدت ایضا من شأنها ان تبطل الکثره، به این معنا به ان تحل الموضوع الذي للكسره، وارد اون موضوعی بشه که کسرت در اونجا بوده، یعنی یه چیزی که اول کثیر است بعد میتونه صفت کثرتش از دست بده، صفت وحدت را بگیرد، وحدت جانشین کثرت شود. مثلا میاه متعدده هست، بعد بریزیم توی یه ظرف با هم اتصال پیدا کنن همه بشن یک آب، اینجا وحدت جانشین کثرت شده. آبها اول متصف به کثرت بود، بعد صفت کثرت از دست داد، جانشین صفت وحدت شد. مثل این است که چیزی اول سیاه بود، سیاهیش از دست داد، سفیدی جانشینش شد. الا ما جوزت ان یکون الموضوع تعرض له الوحدت و الکثرت. خود شما تجویز کردید که موضوعی داشته باشیم که معروض وحدت واقع بشه و همینطور معروض کثرت واقع بشه. شما خود شما این را تجویز کردید. بر این اساس ما میگیم که موضوع واحد قد یتصف بالوحده و قد یتصف بالکثره و این دوتا جانشین هم میشن، پس به این معنا نفی میکنن همدیگر را و این همون معنای تضاد است. اگر کسی اینجور استدلال بکنه برای اثبات تضاد بین وحدت و کثرت، در جوابش میگیم فنقول و فی جواب حاضر انسان ان الکثرت کما انها انما تحصل بالوحده فکذلک الکثره انما تبطل ببطلان وحده. میفرماید که درسته که وحدت و کثرت شما به این صورت تبیین کردید که هر کدام جانشین دیگری میشن، اما در واقع اینجور نیست که وحدت بیاید ابتداءً کثرت را نفی کند. یعنی بین وحدت و کثرت مثل بین سواد و بیاض یک ضدیتی باشد، یک دشمنی و خصومتی باشد که این دوتا در مقابل هم جبهه گیری میکنن. این میخواد اون از بین ببره، اون میخواد این از بین ببره. مثل آب و آتش فرض کنید. حالا این آب و آتش در جواهره، سواد و بیاض طوری هم که این دوتا با هم جمع نمیشن. سفیدی که بیاد یعنی دارم سیاهی رو از بین میبرم. نمیشه یه چیزی بشه که هم سفید باشه هم سیاه و اصلا ذاتن اینا با همدیگه دشمنی دارن، نفی میکنن همدیگه را، موزگیری در مقابل همدیگه دارن و به عبارت دیگه به ذات با هم تضاد دارن، خصومت دارن. ولی وحدت و کثرت اینجور نیست. شما وقتی چند تا آب را میایید میریزید رو هم دیگه چیکار میکنید؟ یک آبی دارید اینجا آب واحدی است، یه آب دیگه هم دارید آب واحدی است. این دوتا را میگید که چون دوتا واحد هستن کثیرن. وقتی کثیرن میخواد واحد باشید چیکار میکنید؟ بدون میریزید رو هم. وقتی میریزید رو هم چی میشه؟ وحدت اونها از بین میره. اون وحدتی که این آب داشت وقتی میریزید روی اون آب، اون وحدتش از دست میدید. این یکی هم آب وحدتش از دست میدید. پس این وحدت جدیدی که پیدا میشه که دوتا آب یک آب میشه، این وحدت با اون وحدتهای قبلی روبرو هست، اونا رو داره نفی میکنه اصالتا. بالعرض با کثرت هم خصومت و تضاد حاصل میشه. موضع گیری این وحدت جدیدی که پیدا میشه در مقابل اون وحدت‌های قبلی است. اول این یک واحد بود، اونم یه واحد بود، نمیشد بگن دوتاشون یک واحدن. بعد که دوتا آب رو ریختید رو هم چیکار کردید؟ وحدت این آب و وحدت اون آب از بین بردید تا شد دوتا شد یک واحد. پس اگه تضادی شما میخواید برقرار کنید، باید بین این وحدت حادث و وحدت‌های زائل تضاد برقرار کنید. اصالتا تضاد و خصومت بین ایناست، موضع گیری بین ایناست، بالعرض به کثرت نسبت داده میشه. ان الکثره کما انها تحصل بالوحده فکذلک الکثره انما تبطل به بطلان وحداتها. وقتی بخواد کثرتی پدید بیاد چگونه به وجود میاد یک کثیری؟ باید دو تا سه تا واحد داشته باشیم ما. پس واحدهایی باید داشته باشیم تا بشه کثیر، کثیر تحقق پیدا کنه. پس وجود کثرت به این است که واحدی باشد و واحد دیگری با آن زمینه بشود تا بشود کثیر. از این جهت میگیم واحد مقوم کثیر است. پس پیدایش کثرت در گروه وجود واحدهاست. زوال کثرت هم به این است که واحدها از بین بره، چون اونا منشأ پیدایش کثرت بودن. منشأ زوال کثرت هم اینه که اون واحدها از بین برن، وحدت خودشون از دست بدن. پس پس اون خصومتی که هست، اون تنافی که هست بین این وحدتی است که از مجموع حاصل میشه با اون وحدت هایی است که هر یک از اینها داشتن. ولا تبطل الکسر البتت لذاتها بطلانا اولیا. وقتی این دوتا آب ریختن دو هم اینجور نیست که ابتداعا کسرت از بین بره، ابتداعا واحدها از بین میره، وحدت های اونها از بین میره، به تبع کسرتشون هم از بین میره. ولی یعرضو لوحداتها اولا ان تبطل، اونی که عارض میشه این انتبطل، این بطلان، اول عارض وحدات میشه، ثم یعرض لها انتبطل معها، اون وقت بعدن در مرحله ثانی، در مرتبه ثانی، نه در زمان ثانی، در مرتبه ثانی کثرتش هم باطل میشه. وقتی وحدات نبود دیگه کثرتی هم نخواهد. اما چرا کثرت باطل میشه؟ لبطلان وحداتها، چون واحدهاش باطل شد کثرت دیگه نداریم. فتکون الوحدت و ازا ابتلت الکسره فلیسه بالقصد الاول. اگر میبینید وحدتی که اینجا پیدا میشه کثرت رو از بین میبرد، این جبهگیری اولیه نیست، این بالقصد الاول اون رو از بین نمیبره، یعنی ذاتن مقابله بین این وحدت جدید با کثرت نیست، بلکه مقابله بین این وحدت با اون وحدت‌های قبلی است. بل انما تبطل اولا الوحدات التي للكسره عن حالها بالفعل. این وحدت جدیدی که پیدا میشه وقتی آب رو می‌ریزید رو هم یک آبش می‌کنید، این وحدتی که پیدا میشه اصالتاً میاد اون وحدت‌های قبلی را که مال کسرت بود از بین میره، از فعلیت می‌اندازه، دیگه وحداتی بالفعل نخواهیم داشت، در نتیجه کسرت هم نخواهیم داشت. الا ان تسیر بالقوه، دیگه واحدها به اون صورت به عنوان یک واحدهای متعدد دیگه بالفعل وجود ندارند، هرچند بالقوه موجودن باز، یعنی بازم دوباره میتونید آبا تقسیم کنید به آبای متعدد. به هر حال این وحدت جدید جبهگیریش در مقابل اون وحدت‌های قبلی است، لازمش این است که اون وحدت‌ها که از بین رفت کثرتش هم از بین بره. فیلزم ان لا تکون الکثره، لازمه این مطلب اینه که کثرت نباشد، نه اینکه اصالتا این وحدت جدید بیاد کثرت رو نفی کنه. فاذن الوحدتو انما تبطل اولا الوحدته، این وحدت جدید اون وحدت قبلی را ابتداعا از بین میبره. این یه متن. خب ممکنه بگید که پس بین این وحدت و اون وحدت قبلی شما تضاد را میپذیرید. بگیم باز هم این تضاد نیست. این که میگیم این وحدت اومد اون وحدت را از بین رفت، این هم واقعا مثل تضاد حقیقی بین دو وحدت نیست. ما اولا خواستیم به شما بگیم که اون چیزی که باطل می شود اصالتاً و به ذات اولاً و به ذات اون وحدت ها هست، اما این هم باز معناش این نیست که این وحدت جدید با وحدت قبلی تضاد داره، برای اینکه تضاد اونجایی است که مثل حرارت و برودت، مثل سواد و بیاض، یک موضوع مشخصی ما داشته باشیم، این سواد که میاد بیاضش میره، حرارت که میاد برودتش میره و بالعکس. اما اینجا اینجور نیست، اینجا اینجور نیست که یه موضوع شخصی بود که این گاهی متصفه به وحدت وحدت یک وحدت هست و گاهی این وحدت هست از بین میره یه وحدت دیگری به وجود میاد. وحدت دومی که میاد که روی مجموع اون آحاد هست، یعنی اون آحاد وقتی با هم اتصال پیدا کردن، اون میاه متعدد وقتی با هم اتصال پیدا کردن شدن واحد، موضوع این وحدت جدید این اون موضوع وحدت‌های قبلی نیست، بلکه اون وحدت‌های قبلی هر کدام جزئی از این موضوع هستن. حرارت و برودت موضوعشون واحد شخصی است عیناً، یعنی همون جایی که حرارت میاد عیناً همون جایی است که برودت بود، به محضی که حرارت میاد برودت میده. اما اینجا این وحدت جدیدی که میاد که وحدت‌های قبلی را از بین میبره، اون وحدت‌های قبلی هر کدام جزئی از اون موضوعی هستند که حالا متصف به وحدت هست، نه عین همین موضوع. الا انها لیست تبتل الوحدت کما تبتل الحرار البرودت. این جواب دیگریست. علاوه بر این که نه تنها وحدت ابتداعا مقابل با کثرت نیست، بلکه مطلب دیگری هم هست. با اون وحدت قبلی هم که گفتیم خصومت و تنافی دارد، باز هم تنافیشون مثل تنافی ضده نیست. ابطال کردن این وحدت جدید وحدت قبلی را مثل ابطال کردن حرارت برودت را نیست. فإن الوحدت لا تزاد الوحدت بل على أن تلك الوحدات يعرض لها سبب مبطل. وحدت با وحدت ضدیتی نداره. این که میگیم این وحدت میاد اون وحدات از بین میبره، در واقع این وحدت اون وحدات رو نبرده، اون وحدات واسه سبب دیگری از بین رفتن و اون بوده که اتصال حاصل شده بینشون. این که چند تا واحد بودن مال این بود که از هم جدا بودن، انفصال داشتن. وقتی اتصال حاصل شد اون وحدات از بین رفتن، وقتی اتصال حاصل شد اون وحدات از بین رفتن، حالا شدن واحد. نه این که باز این واحد اومد و با اون واحد ضدیت کرد، جنگید و اونو بیرونش کرد. اون که منشأی شد که واحد قبلی از بین بره، مال این بود که اتصال حاصل شد بین اون واحدها. وقتی اتصال حاصل شد دیگه واحدی نمود. پس سبب اصلی ارتفاع اون وحدت سابق هم باز این وحدت نیست. و حالا که زده این اینجورن، اونی که منشه رفتن برودت میشه حرارته. این زد که میاد اون یکی رو بیرونش میکنه. اما اینجور نیست که این وحدت میاد اون وحدت رو بیرون میکنه. اون وحدت بیرون رفتنش مال یک سبب دیگری بود که عبارت بود از اتصال اجزا. یعرض لها سبب مبطلون به ان تحدث انهو هذه الوحده. وقتی اون سبب سبب خاص آمد که اتصال بود، اون وحدت ها از بین میره، اون وقت یه وحدت جدیدی در اثر اون اتصال به وجود میاد. البته این رنگ و سفید و سیاه که میفرمایید که میدونید این رنگ ها جوهر است، تو صحبت عرض نیست، عرض بستگی به نقاش نداره. اونجایی که فرض کنید خود عرض فرزن از بین میره، البته اونم بدون علت نخواهد بود، حتما یه علتی داره. مثلا فرض میفرمایید که یه پارچه رنگی نور آفتاب مثلا بهش میتابه تا رنگش میره، یا علل شیمیایی دیگری، به هر حال یه علت داره. اینا نمیخوان نفی بکنن بگن نه. اما تضاد اون که دشمنی هست که با رفتن این اون از بین میره، اصالتا این دوتا هستن که روبروی هم هستن. اون علتی که موجب از بین رفتن این میشه، این همون علت هست که اون دیگری رو به جای این میاره. این دوتا فرض زده این اینه ها. اون رنگ سفید و سیاه زدن، اون آوردن یک جوهری، اضافه کردن به جوهر دیگه. اگر گفتیم این رنگ اینا آفتاب رنگ سیاهی اینا پروند، رنگشو برداشت سفیدش، بین این سفیدی و سیاهی یک حالتیست که اگر یه عاملی بیاد این یکی رو برداره، عیناً اون یکی رو آورده. این دوتا اینجور حالتی با هم دارن. اما در اینجا اون وحدت هایی که از بین رفت یه علت دیگری داشت. علتش چی بود؟ این بود که این سطوح متعدد باطل شد. اینا سطوح متعددی داشت، منفصل بودن از هم دیگه. این سطوح باطل شد، انفصال این سطوح باطل شد، با هم متصل شدن، شدن یکی. البته اینا در همین وحدت‌های اتصالی صدق میکنه. در هر وحدتی، هر وحدت کثرتی این مطلب صدق نمیکنه. ولی خب کافیه برای که ما یه جا نشون بدیم که وحدت و کثرت رابطه‌شون از قبیل تضاد نیست، تا مطلقا نتونیم بگیم که اینا از قبیل تضاد هست. این مثال های ساده حسیست که مثلا آب های متعدد بعد یک آب میشن، در اصل این که سطوحشون با هم یکی میشه و دیگه تعدد سطوح ندارن. فإن كان لأجل هذه المعاقبة التي على الموضوع يجب أن تكون الوحدة ضد الكسرة، شما به خاطر این که میگید وقتی این وحدت میاد کسرت میره از این جهت بینشون ضده، این است پس اولا این است که بگید این وحدت با وحدت سابق ضدیت داره. فإن كان لأجل هذه المعاقبة التي على الموضوع، این تعاقبی که بر موضوع دارن که یکی میاد و یکی میره، اگه به خاطر این است که شما میگید وحدت ضد کسرت است، پس اولا این است که بگید وحدت ضد وحدت سابق است. و الا ان تكون الوحدت ليست تبطل الوحده ابطال الحرارت بر دل بروده. و بازم باید فراموش نکنید که اینجا تازه وحدت اون وحدت سابق هم را از بین نبرده، اونجور نیست که میسکه حرارت که بیا برودت از بین ببره. باز هم این تفاوت را بین وحدت سابق و وحدت لاحق هست. لأن الوحدت الطارئه اذا ابطلت الوحدت الاولا ابطلتها اما لیس هو به عینه موضوع الوحدت الاخرى. این اشاره به نکته دیگریست که عرض کردم که موضوع این دوتا وحدت هم یکی نیست. اون وحدت های سابقی که هر کدوم دو تا آب بودن، یه استکان الف و استکان ب، این یک واحد بود اونم یه واحد، موضوعش حالا شده جزئی از این موضوع واحد جدید. یک موضوع مشخص واحد نیست که هم موضوع واحد های قبلی باشه هم موضوع واحد جدید. بل الاحرا ان یظن انه جزء موضوعه. باید اینجا اینجور بگیم که موضوع واحد سابق شده جزء موضوع واحد لاحق، نه این موضوع، و حالا که زده این باید موضوع واحدی داشته باشه. و اما کسرتو فلیست تبطل ان هذه الوحده بطلان اولیا. پس اونی که به آمدن وحدت جدید باطل می شود به صورت اولی وحدت سابقه، ولی کسرت به آمدن وحدت جدید لا تبطل اولن بل ثانیاً، اول اون وحدت های سابق باطل میشه و به بطلانها تبطل الکسره، پس در درجه دوم میگیم کسرت باطل میشه. پس تخاصم بین وحدت و کسرت اصالتاً و به ذات نیست. حالا یه نکته باز اضافه میخواد بکنه شیخ، یه مطلب جدید گیرم که بین وحدت و کسرت چنین حالتی بود که وحدت که میومد کسرت از بین میرفت، کسرت میومد وحدت از بین میرفت، و موضوعشون هم یکی بود. حالا که دیدیم موضوعشون یکی نیست، موضوع کسرت، موضوع هر یک از اون وحداتی که کسرت رو تشکیل میدادن جزء از این موضوعیست که متصل به وحدت میشه فعلا. حالا از این اشکال هم صرف نظر بکنیم، تازه این برای ضدیت کافی نیست، برای تحقق تضاد باید غایت الخلاف بین شیئین باشد، به طوری که هر یک نفی کند دیگری را و اصلا قابل اجتماع با دیگری نباشد. اگر دو چیز ما پیدا بکنیم که اونچنان با هم تنافی ندارن، تا حدی میتونن با هم بسازن، مخصوصا اگر بتونه یکی مقوم دیگری بشه، اینا دیگه نمیشه گفت ضد این هستن و واحد و کثیر اینجوره. اونچنان تنافی ندارن که به هیچ وجه سازگار نباشن، میبینیم که واحد میشه مقدم کسرت. کجا زده اینی پیدا میکنیم که عهد و زده این مقدم زده میگنی باشه؟ بل لیسه یک فی شرط المتضادین ان یکون الموضوع و واحدن یتعاقبان فی. تازه به فرض این که شما اثبات بکنید که نمیشه کرد که این موضوع عیناً همون موضوعی است که کسرت داشته و حالا موضوع واحد است، تازه این برای تضاد کافی نیست، بل یجب ان تکون مع هذا التعاقب، علاوه بر این تعاقب علی موضوع واحد یه شرط دیگری هم هست در تضاد، و اون این است یک ان تکون الطبائع متنافیه متباعده. باید اینها تنافی داشته باشن، نهایت البعد بینشون باشه، غایت الخلاف بینشون باشه. لیس من شأن احدهما ان یتقوم بالآخر. تضاد باید طوری باشه که هیچ کدام از ضدین متقوم به دیگری نشن به خاطر اون اختلاف ذاتی و نهایت تباعدی که بینشون هست. دل خلاف ذاتی فیهما، و ان یکون تنافی ما اولیان، و این تضاد و تنافی هم که بینشون هست ذاتن باید مال خودشون باشه، نه تنافی بین هازا و شیء دیگر و بالعرض ما به چیزی نسبت بدیم. و ایضا فلقائل من یقول انه لیس موضوع الواحد والکثیر واحدن فان شرط المتضادین ان یکون للاسمین من هو بالعدد موضوع الواحد. یک اشکال دیگری این شیخ به عنوان لقائل من یقول میگه. توجه فرمودید که در ضمن نقض اشکال قبلی ایشون فرمود که موضوع واحدهای قبلی این موضوع جدید نیستن بلکه جزء الموضوع هستن. حالا یه چیز دیگری از جهت دیگری شبیه این مطلب میخواد بفرمه. میفرماد وقتی شما میگید آب هم واحد است و هم کثیر، یعنی ممکنن یکون واحدن و ممکنن یکون کثیرن و این دو صفت متعاقباً بر آب وارد میشه، این کدوم آب رو میگید؟ آب شخصی رو میگید یا آب نوعی رو میگید؟ وقتی ما میگیم آب موضوعی است که یتصف تارتن بالوحده و تارتن بالکثره، یعنی آب شخصی یا نه، اینجا موضوع ماهیت الماء هست، ما این نوعی هست که قضیت تصفه بلوحده و قضیت تصفه بلکسره، و در تضاد ما موضوع شخصی میخواییم. اگر تضاد بین دو چیز مشخص شد باید موضوعش هم باید شخص واحد باشه، و در اینجا وقتی شما میگید الماء قضیت تصفه بلوحده و قضیت تصفه بلکسره، در اینجا ماهیت الماء رو موضوع قرار دارید. ما این نوعی هست که گاهی اتصافه به این فیدا میشن و گاهی اتصافه اون، و این برای تضاد کافی نیست، تضاد باید موضوع شخصی داشته باشه. و ایزن فلقائلن این یکون انهو لیس موضوع الواحد والکثیر واحدن. در ضمن کلمات اون گوینده آخر کلامش این بود که الا ما جوزت ان یکون الموضوع تعرض له الوحدت والکثیر. اینا اقرار گرفت از شیخ که شما میگید که موضوع واحد میتواند متصف به وحدت بشه و متصف به کثرت بشه. شیخ حالا میخواد این اقرار را از او رد بکنه، بگه نه ما اینجوری نمیگیم که موضوع واحد شخصی قضیت سوبل بعد قضیت سوبل گسره. اگر میگیم ما موضوعی است که گاهی اتصاب وحدت پیدا میکنه گاهی اتصاب کسر، این موضوع واحد شخصی نیست، این ما این نوعی است. فإن شرط المتضادين ان يكون للاثنين منهما بالعدد موضوع واحد. متضادين اسمین عددی هستن، یعنی دو از دو تا شخص هستن، سواد یک شخص، بیاض هم یک شخص، نه دو نوع سواد و بیاض میگیم، شخص این سواد و شخص این بیاض که هر کدوم واحد بالعدد هستن، دوتاشون میشن اسمین بالعدد. اسمین بالعدد موضوعشون باید واحد بالعدد باشه، تعاقب بکنن بر موضوع واحد بالعدد، این میشن زده. اما وحدت و کثرتی که میگیم عارض ما میشه، این عارض ما این نوعی میشه نه ما شخصی. ولیس لوحدت به عینها و کثرت به عینها موضوع واحد بالعدد. یک وحدت خاص شخصی رو که اجازه در نظر بگیرید، یک کثرت معینی هم رو در نظر بگیرید، این دوتا میشه موضوع واحد شخصی داشته باشن؟ بل فی موضوع واحد به نوع. اگر وحدتی بین این دوتا در نظر میگیرید، این وحدت نوعی است، ما واحد است، یعنی ما واحد به نوع، ولا اون میاهی که متصف به کثرت میشن در حالی که متصف به کثرتن صفت کثرت دارن، این عیناً اون ما این نیستن متصف به وحدته، این چند ما هست چند شخصه. و کیفه یکون و موضوع الوحدت و الکثر واحدن بالعدد. یه چیزی هم متصف به وحدت بشه و هم که متصف به کثرت، در این حال خودش واحد بالعدد باشه. اگه واحد بالعدد باشه چطور موضوع متصف به کثرت میشه؟ این اشکال مثل این که به نظر شیخ خودش خیلی قوی نبوده که اینو میگه لقائل من یقول. به هر حال مسائلی که در باب تضاد قبلا مطرح شده و تحقیقاتی شده، اگر به اونها مراجعه کنید خواهید دید که در باب وحدت و کثرت اونها صدق نمی کنه. ثم لا یخفا علیک ان تعلم ما سلف لک، در منطق اونجایی که بحث از مفاهیم متقابل می کردیم، حقیقت و هازا و مافی و علیه و له، چیزهایی که محتوای تضاد رو تشکیل میده، چیزهایی که به ضرر تضاد است، چیزهایی که به نفعش است، هم این مطالب رو شما قبلا تحقیقش را دانستید. فقط ظهر و بان ان التقابل الذي بين الواحد والكثير ليس بتقابل التضاد. با توجه به اینا خیلی روشن میشه که نمیتونیم واحد و کثیر را ضدین بدانیم. خب بیایم سایر اقسام تقابل ببینیم میشه از سایر اقسام حساب کنیم. بعد میره سراغ شیخ، سراغ عدم و ملک. ولذا میگیم با هم جمع نمیشن. اگه جمع میشدن زمان واحد میشد. شرط تقابل اینه که در زمان واحد با هم جمع نشن، نه اینکه در زمان واحد با هم جمع بشن. جمع بشن که دیگه تقابل نیست، باید محال باشد اجتماعشون فی زمان واحد فی موضوع واحد. اما موضوع واحد شخصی در دو زمان قابل اجتماع هست، در یکی میاد یکی میره. اجتماع فی زمان واحد فی موضوع واحد محاله، این اصلا محتوای تقابل. خب بعد شیخ میره سراغ تقابل عدم و ملکه، آیا ببینیم وحدت و کثرت رو میشه عدم و ملکه حساب کرد یا نه. میفرماید شما ممکنه با یک تمهلاتی بگید وحدت مفهوم وجودی است و کثرت مفهوم عدمی است، و کثرت عدم، یعنی وحدت ملکه است و کثرت عدم ملکه. و از طرف دیگر هم میتونید بگید کثرت یه مفهوم وجودی است و وحدت عدم کثرت است. هر کدوم از اینها رو میتونید ملکه حساب کنید و دیگری را عدم. اون ممکنه یک بیاناتی سرهم بندی کنید و به این صورت بخواید توجیه کنید که رابطه بین وحدت و کثرت رابطه عدم و ملکه است. ولی اولا باید بدونید که وحدت و کثرت اینجوری نیست که ما دل بخواهی باشه بگیم یه دفعه اینا ملکه حساب میکنیم و اون یکی را عدمش را، یه دفعه اونو ملکه حساب میکنیم اینا عدم او حساب میکنیم. ملکه امر ثبوتی مشخصی است، دلخواه ما نیست که بگیم این ملکه هست اون یکی عدم، بعدم بگیم نه حالا یه بارم اونو ملکه حساب میکنیم اینا عدم او. اگر وحدت و کثرت بینشون رابطه عدم و ملکه باشه، باید یکی مشخصا بگید این ملکه هست و اون دیگری هم عدم او. حالا کدومش شما انتخاب میکنی؟ خود اما اومدند و گفتند وحدت امر ثبوتی است و کثرت یعنی ملکه است و کثرت عدم ملکه است. یه شیخ اشاره میکنه به مبنای اونا که اولا اینا اومدند اصطلاح تضاد را یه اصطلاح جامعی گرفتن، تقریبا به معنی تقابل گرفتن تضاد را، و گفتن تضاد اولی بین اموری است. مثال هایی زدن بین نور و ظلمت، بین خیر و شر، و از جمله بین واحد و کثیر. اینا گفتن تضاد اولی بین این مفاهیم. خودم های هم چیزی گفتند و شیخ حالا عبارتش رو نرمون. فنقول ببینیم فلننظر هل تقابل بین هما تقابل صورت و عدم. منظور از صورت اینجا ملکه است، امر وجودی. آیا میشه گفت یکی از اینها ملکه هست و دیگری عدم ملکه؟ فنقول انه یلزم اول ذلک ان یکون العدم منهما عدم شیء من شأنه ان یکون للموضوع او لنوعه او لجنسه الا ما قد مضى لك من امر العدم. اول شما باید تعریف عدم و ملکه را در نظر داشته باشید که عدم و ملکه بین متقابلینی هست که یکیش وجودی باشه و دیگری عدم اون شیء از چیزی که شأنیت وجودش دارد. این حیثیت شأنیت در عدم و ملکه ملحوظه، به خلاف تقابل سلب و ایجاب که شأنیت ملحوظ نیست. باید یه موضوعی را داشته باشه که شأنیت اتصاف به ملکه داشته باشه اون وقت عدم او میشه مقابل با این ملکه. خب حالا با توجه به این تعریفی که برای عدم ملکه هست، لکن تتمهل وجهن، با تکلف بیایید یه وجهی درست بکنید که تجعل بهی الوحدت عدم الکسر فی ما من شأنه به نوعیه ان یتکسر. البته در عدم ملکه ممکنه موضوع شخص باشه یا نوع باشه یا جنس باشه. حالا در اینجا ممکنه شما یک تکلفی بکنید و یک نوعی را در نظر بگیرید که این نوع اتصاف، قابلیت اتصاف به کثرت را داره، قابلیت اتصاف به وحدت هم را داره. اون وقت بگید کثرت امر ثبوتی، وحدت عدم کثرت. تتمهل وجهن، یعنی با تکلفی وجهی درست کنید که به این وجه تجعل و بیهی، به سبب این وجه قرار بدید وحدت را عدم کثرت. اما نه عدم کثرت مطلقا که بشه سلب و ایجاب، فیما من شأنهی به نوعیهی ان یتکثر، چیزی که نوعیتش صلاحیت اتصاف به کثرت را دارد. چون بالاخره در عدم و ملکه گفتیم گاهی شخص لحاظ میشه شأنیتش، گاهی نوع و گاهی جنس. در اینجا هم بگید نوعش شأنیت اتصاف به کثرت رو داره، وقتی متصف به کثرت نشد میشه عدم کثرت، پس کثرت ملکه هست و وحدت میشه عدم ملکه. این یک وجه. و انت تمهل، یعنی و میتوانید باز با تمهل یه وجه دیگری درست کنید که تجعل و به کثرت عدم الوحده، بگید وحدت امر ملکه هست، کثرت عدم ملکه هست. فی اشیاء فی طبیعتها انت توحد، اموری هستند که در طبیعتشون این شأنیت هست که با هم وحدت پیدا کنه، مثل آبهای متعددی که طبیعتشون این صلاحیت رو داره که با هم یکی بشن. حالا که یکی نشدند، پس این کثرت عدم وحدت هست. لاک شما این کار رو میتونید بکنید، هر یک را عدم ملکه دیگری قرار بدید. لاکن الحق انه، اگر بود اینجا بهتر بود، البته اینجور هم میشه معنا بکنه. حق این است که لا یجوز ان یکون شیئان کل واحد منهما عدمتون عدمون و ملکتون به قیاس الاخر. ما عدم و ملکه ای نداریم که هم بشه این را عدم قرار داد هم اون یکی را، هم این یکی را بشه ملکه قرار داد هم اون یکی را. بل الملکه منهما هو المعقول به نفسه از ثابت و به ذاته، اونی که خود به خود تعقل میشه، احتیاج به غیر نداره تعقلش، و ثبوتم خودش ذاتن ثبوت مال اوست، این میشه ملکه. عدم اون است که بگیم عدم و هاذا شی به وسیله دیگری تعقل بشه در حسب مفهوم. اون وقت ثبوت خارجیش هم خودش که ثبوت نداره، ثبوتش ثبوت اضافی، ثبوت اون ملکه هست. و اما العدم فهو ان لا یکون ذلک الشیء الذی هو المعقول به نفسه، عدم ملکه هم یعنی اون معقول به ذاته و اونی که ثبات مال او هست وجود نداشته باشد، ما میشه عدم ملکه. فیما من شأنه ان یکون فیکون انما یعقل و یحد بالملکه، تعقل و حد شناختن عدم به واسطه ملکش هست، بالاضافه الی الملکه عدم شناخته میشه، ولی ملکه خود به خود شناخته میشه. شما اومدید اینجا وحدت و کثرت رو طوری درست کردید که هر کدام به عدم دیگری تصور بشه، پس معلوم میشه هیچ کدوم ثابت به ذاته نیست، تعین نداره که یکی ملکه باشه یکی عدم. و اما القدما فقوم جعلوا هذا التقابل من العدم والملکه، بعضی گفتن تقابل بین واحد و کثیر تقابل عدم و ملکه هست، و جعلوها هی المزادت الاولا، اینجور تعبیر کردن، گفتن اولین تضاد، تضاد بین عدم و ملکه هست. تضاد را یه مفهوم وسیعی براش گرفتن که تقریبا مساوی با تقابله، گفتن اولین تقابل، تقابل عدم و ملکه هست. و رتبو تحت الملکت و سوره، اومدن تعدادی از ملکات را شمردن و تعدادی از عدمهاشون را، در ستون ملکات اینا را قرار دادن، الخیر در مقابل شر، الفرد در مقابل زوج، الواحد در مقابل کثیر، نهایت در مقابل لا نهایت، یمین در مقابل یسار، نور در مقابل کثرت، سا ساکن در مقابل متحرک، مستقیم در مقابل منحنی، مربع در مقابل سایر اشکال، علم در مقابل جهل، ذکر در مقابل انثا. و فی حیز العدم، یعنی در ستون عدم در مقابل این ملکات، اینا را قرار دادن: شر و زوج و کثرت و لانهایت و یسار و ظلمت و متحرک و منحنی و مستطیل، و در مقابل علم هم زن، در مقابل ذکر هم انسا. این ستونی از عدم و اعدام و ملکات اینا ترتیب دادن، به این صورت مثال زدن قدمای فراسر. اما ما نمیتونیم اینا بپذیریم، اما نحنو فقط یصعب علینا، داره ما مشکله که همچی چیزا رو بپذیریم. اشکالاتی میکنه که بعضی از این اشکالات شیخ که فرموده اشکالات ضعیفی است. مرحوم سلام الله علیه هم اشاره فرمودن که این بیانات بعضیاش ضعیف. از جمله میگه ما واحد را نمیتونیم ملکه حساب بکنیم و کثرت را عدم، به خاطر اینکه یادتون باشه ما واحد را اینجور تقسیم کردیم، تفسیر کردیم، گفتیم واحد چیزی است که لاینفصل، لایتجزا. پس واحد را ما به صورت مفهوم عدمی تفسیر کردیم. چگونه ما بیاد اینا ملکه و امر ثبوتی قرار بدیم و کثرت را نفی؟ واحد را اصلا به عدم و انقسام به یک معنای نفی تفسیر کردیم. خب این بیان تامی نیست واقعا، برای اینکه این تعریف حقیقی که نیست، تعریف به لوازم. ممکنه یه شیء را به لوازم عدمیش تعریف کنه، چون مفهوم انقسام برای ما روشن‌تر بوده، نفی انقسام را تعریف قرار دادن برای وحدت. این دلیل این نمیشه که وحدت امر ثبوتی نیست. اما اولا چطور ما نمیتونیم این را هم بپذیریم که وحدت ملکه هست و کثرت نفیش؟ فلعنا فإنا هوذا، ما همین آدمی هستیم که نحض الوحدت به عدم انقسام و عدم الجزء بالفعل. ما داریم تعریف میکنیم واحد را به این که جزء بالفعل ندارد یا انقسام ندارد. خلاصه مفهوم عدمی را داره شخص میکنیم. و نحض الانقسام و تجزع فی حد الکثره، در مقابل کثرت را که تعریف میکنیم میگیم چیزیست که انقسام پذیر است، چیزیست که اجزای بالفعل دارد. پس معنای ثبوتی را در کثرت عرض میکنیم. ما چگونه بیاییم وحدت را ثبوتی بگیم به کثرت وحدت؟ و قد ذکر نامافی هازا، در باره این بحث هامون گذشت. این اشکال اول. و اما ثانیه، فإن الوحدة موجودة في الكسر مقومة لها. اشکال اصلی اینه که عدم و ملکه هیچ کدام نمیتونن مقوم دیگری باشن. و حالا که اینجا میبینیم واحد مقوم کسرته، باید واحدی باشه تا کسرت به وجود بیاد. اما هیچ عدمی نداریم که باید باشه تا ملکه به وجود بیاد، یا ملکه ای نداریم که باید باشه تا عدم به وجود بیاد. عدم نفی اون ملکه است. و کیفه تکون و ماهیت الملکه موجودتن فی العدم حتی یکون العدم یتعلف من ملکات تجتمه. کثرت از واحدها تشکیل میشه. اگر واحد ملکه هست، چگونه از مجموع ملکات اون وقت عدمش تشکیل میشه؟ برعکس اگر بگید و امکانات الملکه یا کثره، اگر بگید کثرت ملکه کثرت است، خب کثرت مشتمل بر آحاد است. پس باید بگید کثرت ملکه است که مشتمل بر اعدامش هست. هیچ ملکه یه از اعدام خودش تشکیل نمیشه. فکیفه یکونو ترکیب الملکه من اعدامها، فلیسه یجوزو ان تجعل المقابلت و بینهما مقابلت العدم و الملکه. پس مقابله بین اینا مقابله عدم و ملکه هم نیست. دیگه مثل این که وقت گذشت. صلی الله علی محمد و آله.